بسم الله الرحمن الرحیم. ز عشق روی تو بیمارم ای دوست، فراغت می دهد آزارم ای دوست. خیال آرزوی کویت هر شب، نشاند تا سحر بیدارم ای دوست. هزاران لن ترانی گر بخوانی، بگویم تشنه دیدارم ای دوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حقیقت معاد از کتاب گوهر مراد حکیم عبدالرزاق لاهیجی رو انتخاب کردیم به عنوان خداحافظی با این بزرگوار و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. میفرماید که مراد از معاد عود انسان است به حیات و بعد از طیران موت. پس معاد واجب باشد عقلن، چنان که مذهب قائلین به تحسین و تقبیح برانند و ورود شرع نیز تأیید و تأکید وجوب عقلی کرده است. بعضی از فرق وقوع معاد را از جمله سمعیات می دانند و معتقدند عقل بر آن دلالت ندارد، در حالی که عقل اقتضای آن را تأیید و بر وقوع آن تأکید دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب شما مثل که روز خداحافظی با فیاض رفتین سر مسئله معاد ایشون. خوب حسن انتخاب بوده، خوب انتخاب کردید. در اینجا بحث مهمی رو مطرح کرده ایشون و شاید این بحث، شاید که نه، به طور قطع از مهمترین مباحثی باشه که هم در ادیان الهی مطرحه و هم برای هر بشر متفکری. مسئله معادی که جزء اصول دین هم هست.
بله،
اصول دین توحید و نبوت و معاد که اوسنی جزء اصول دین میدونن معاد رو. حالا اگر اجازه بدین از خود واژه معاد شروع کنیم تا بعد بریم که چجوری میشه مسئله معاد صحبت کرد. معاد از کلمه عوده. معاد او من العود. عود یعنی بازگشت. این که میگن عود میکنه یعنی بازگشت میکنه. اعاده، عود، اعاده کن یعنی دوباره بگو. عود کرد یعنی بازگشت کرد. معاد بازگشت. خب حالا چرا معاد رو معاد میگن روز واپسین رو که روز محشر است؟ چرا بهش میگن معاد؟ تعبیر زیبایی اینجا از فیض شما قرائت کردی. بازگشت انسان به حیات. توجه کن، بازگشت به حیات یعنی چی؟ چقدر زیباییشون صحبت کرده. نثر اون مثل شعر گفته، یعنی زیباست. بازگشت به حیات یه معنی ضمنی داره، یعنی آمدن به این عالم به حیات نبوده، تو گویی به ممات بوده، حالا به اصل حیات برمیگردی. اصل حیات جهان آخرته. اینجا در مقابل آخرت مماته. جهان آخرت زنده است، اینجا مرده. عالم ماده، عالم عنصر، عالم زمان و مکان در مقابل حیات جاودان مرده است. میگه بازگشت به حیاتی شو میفرمان، یعنی اصل شما زنده بوده.
ولی آخرتو هیل
حیوان، اشاره به آیات قرآن داره. ان الاخرت لهیل، با تأکید حیوان. حیوان مبالغه در حیاته. حیوان نه حیوان، حیوان یعنی خیلی زنده است.
حیات میجوشه اونجا.
اصلا حیاته، اصل حیات جهان آخرت و جاودانگی و تجرده. حالا ما به این عالم که آمدیم در واقع از یک حیاتی به ممات آمدیم. از حیات به موت آمدیم.
میگوید بعد از طیران موت.
همین.
طریان.
طریان یعنی عارض میشه. اینا موت رو هم ذاتی نمیدونه. میگه که آمدیم از حیات اصلی که جهان جاویدان و مجرد است به عالم ممات که عالم ماده و عنصر و زمان و مکانه. و پس از چند سباهی دو مرتبه با تریان. یعنی عارض میشه. موت هم یه عارضه میدونه. موت یه عارضه ایست بر انسانی. عارضه که آمد دو مرتبه با این عارضه ما به حیات اصلی که حیات جاویدان باشه باز میگردیم. این تعبیر از معاد و این تفسیر از موت چقدر تفسیر دینی و عارفانه است و حکیمانه. خب ببینین، مسئله معاد رو همه ادیان روش تأکید کردن. حالا مسئله ایشون هم اشاره کرده که آیا اصلا این مسئله عقلیه یا این مسئله شرعیه، سمعیه یا عقلیه. کسانی میگن چون ما راه به حقیقت معاد نداریم و درکش برای ما سخته، اعتقادشون بعضی اینه چون عقل به اینجا راه ندارد این سمعیه، یعنی انبیا به ما گفتن ما از طریق فرمایش انبیا قبول داریم، اگه نگفته بودن نمیفهمیدیم. این کسانی است که اینو سمعی میدونن نه عقلی. ایشون میگه اهل تحسین و تقبیح. این کلمه اهل تحسین و تقبیح کیا هستن؟
حسن و قبح عقل.
ایشون عبارتش جالب بود، میگه اهل تحسین و تقبیح چی؟ یعنی کیا؟ یعنی شیعه، یعنی حالا متفکرین غیر شیعه هم باشه، متفکرانی که به حسن و قبح ذاتی باور دارن. یعنی میگن حسن یه واقعیت نفس الامری است، قبیح هم یه واقعیت نفس، حسن و قبح ذاتی هن، عرضی نیستن. یعنی کسانی که به حسن و قبح باور دارن اینها معتقدن که معاد عقلیه. اینا کسانی هستن که به عدالت هم به همین جهت ما عدالت رو یکی از اصول دین میدونیم. شیعه عدل رو جز اصول دین میدونه، غیر شیعه عدالت رو جز عدل رو جز اصول دین نمیدونه. چرا؟ ما چون قائل به حسن و قبح ذاتی هستیم، میگیم حسن به ذات حسنه، قبیح به ذات حسنه، پس این عقلانیه، پس این جزء اصول دینه، عدالت الهی جزء اصول دین. ایشون میگه قائلان به تحسین و تقبیح عقلی که همون شیعیان متفکرین باشن یا متفکرین جهان اسلام باشن، اینا معاد رو عقلی میدانن، نه تنها سمعی. سمع هم که خواب آمده انبیا فرمودن،
اشاعره سمعی میدانن،
خیلیشون سمعی، اون حسن و قبح ذاتی قائل نیستن داخل، اونا سمعی میدانن. ایشون که اشعری نیست میخواد بگه این مسئله عقلیه و انسان به معاد میاندیشه، و چرا عقلی نباشه؟ چه کسی هست که به معاد نیندیشد؟ از عارف عامی، حکیم و غیر حکیم، جوان و پیر، زن و مرد، همه آدمیان شرقی و غربی، از هر انسانی که شما بپرسی و بخواد صادقانه جواب بده نه شیادی کنه، آخه بعضی جوابشون شیادیه، اگر از آدم ها بپرسی، از جوان تو پیر و زن و مرد، که در تمام مدت عمرت آیا به مرگ اندیشیدی یا نه، که میمیری و بعد از این حال و عالم بعد از مرگ کجا میری، آیا کسی هست که به مرگ خودش نیندیشیده باشه؟ کسی هست یا نه؟ حالا بعضی ها خیلی میاندیشند، بعضی لحظه هایی میاندیشند، ولی حداقل هر انسانی در یه لحظه ای حداقلش عرض میکنم به مرگ اندیشیده است، یه لحظه. خیلی آدم که اصلا دائما به مرگ میاندیشند، اصلا بعضی از فلاسفه امروز که حالا من لازم اینجا اسم ببرم، انسان رو موجود مرگندیش میدونند. توجه فرمون، انسان میگن به جای حیوان و ناطق میگن حیوان مرگندیش است، یعنی تنها موجودی است که به مرگ خودش فکر میکنه. حیوانات به مرگ خودشون فکر نمیکنن، نه اینکه مرگ ندارن، همه حیوانات مرگ دارن، از مرگ هم میترسن، از موقع خطر هم فرار میکنن، قدرت دفاعی هم دارن، همه اینه به جای خودش محفوظه، ولی فکر نمی کنن به مرگ. توجه فرمودی؟ در موقع خطر فرار میکنه یا دفاع میکنه یا فرار میکنه، اما در موقع استراحت وقتی خطری نیست دیگه نمیشینه به مرگ فکر کنه. ولی انسان هم وقت هم که در رفاه زندگی میکنه، هم وقت هم که هنوز مریض هم نیست و حال سر حال هم هست، یه لحظه هایی یا شاید هم خیلی بعضی ها بیشتر به مرگ فکر میکنن، میاندیشن. اینه که میگن انسان حیوان مرگندیشه، به مرگ میاندیشه. این بسیار از فیلسوفان غربی هم امروز روی مسئله تاکید دارن که انسان رو حیوان مرگندیش تعریف کردن. ولی من یه نکته تازه میخوام بگم بیش از این فیلسوفان غربی. چی میخوام بگم؟ خیلی حرف مهمه میخوام بزنم انشاءالله اگر شنوندگان توجه کنن. بله انسان مرگندیش هست، اما هنوز کافی نیست. انسان فراسوی مرگندیش هست. یه وقت انسان فقط به مرگ میاندیشه، آره اینم درست، یه وقت فراسوی مرگ را میاندیشد. یعنی چه فراسوی مرگ اندیش؟ یعنی حالا که مردیم چی میشه؟ اون که فراسوی مرگه، بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ اون تا اینجا اومده این فیلسوف بزرگ آلمانی که انسان به مرگ میاندیشه، خب درسته به مرگ میاندیشه، اما دیگه بعد از مرگ صحبت نمیکنه. اما انسان به مرگ می اندیشد، اما فراتر از مرگ می رود، فراسوی مرگ را می اندیشد که پس از بردن چه اتفاقی می افتد و من چه خواهم بود و چگونه خواهد بود. پس از این به بعد نترس و بگوی کلام از من داشته باش. انسان فراسوی مرگ اندیش است. البته این کلام من نیست، خب همون معنی معاد هم همینه، همین معادی که جزو اصول
معنی جاودانگی دیگه،
همینه معنی معادی که در همه ادیان الهی تأکید شده و ایشون هم عقلانی میدونه، نه سمعی. حالا سمعی هم هست، خب هم بیا گفتن سمعیه، به گوش رسیده، اما عقلی هم هست. انسان به پس از مرگ میاندیشه که چه اتفاقی میفته و این همون قیامت است، همون روز حشر است، همون جاودانگی است. و البته یک قدر سهمناکه. چرا سهمناکه؟ اگر جاودانگی که جاودانگی خوبه، اما این جاودانگی یه بستگی هم داره. این جاودانگی پس از مرگ بستگی داره به اینکه شما در اینجا چه اکتساب کرده باشی. آیا ملکات خبیثه ردیه شیطانی مار و عقربی داری؟ در درون مار و عقرب زندگی میکنی؟ بعضی آدم ها ظاهرشون انسانه، باطنشون چیه؟ مار و عقرب. نمیخوام اغراق بگم آقای لاریجان، بعضی آدم ها ظاهر انسانی دارن، باطنش مار و عقربه. اگر نترسم بگم از مار و عقرب بدتره. حالا چرا؟ چون مار و عقرب در شرایط میگزند آدم ها. عقرب در شرایط نیش میزنه، مار در شرایط نیش میزنه. ولی یه آدم های هستند که در درونشون مار و عقرب هستند، دنبال شرایط هم نمیگردن، در هر فرصتی ضربه وارد میکنند و نیش میزنند.
ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. این سخنهای چون ما رو کجدم هست، ما رو کجدم میشود گیردم.
بسیار.
حالا این زبان از مار کجدم تیزتر.
حالا مولوی به گرگ هم تشبیه کرده، ولی اون مار و عقرب یه قدر تشبیه بهتریه. انسان در با بعض انتنه همه انسان ها، برخی از انسان ها در باطن مار و عقرب هستند و در ظاهر صورت انسانی دارن.
استاد دلالت هایشون قشنگه. اولین دلالت عقلیشون اینی که یه رابطه بین حیات و موت برقرار میکنه. همون یه بارم فرمود دیالکتیک توحیدی، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. یعنی از دل مرگ این تریان موت مرادش اینه که از دل اون چه حیات برخیزه. یعنی این دوتا پس موت میتونه خودش یه امر وجودی باشه.
بله، آخه این موت و حیات در تضاد دارن. اونجا که موت از حیات نیست، اونجا که حیات از موت نیست. اگر جهان عنصر و جهان مکان ماده رو موت بدونیم، بله از موت که از درون این موت حیات در میاد به سوی حیات میرویم. و به همین جهت که میگه ما از حیات آمدیم، از عالم جاودانگی و تجرد به عالم ماده آمدیم، یعنی از حیات به موت آمدیم. حالا چند روزی در این موت هستیم، انشاءالله با تریان موت اگر چنان شما رو عقرب در درون نداشته باشیم، با عالم وسعت و فسحت و جاودانگی و گل و گلزار میرسیم. و این فراسوی مرگ اندیشی که من عرض میکنم، یعنی معاد اندیشی، یعنی سرانجام انشاءالله جاودانگی است و انسان دوست دارد که به جاودانگی برسد.
اینی که مولوی میگه مرده شو تا مخرج الحی سمت زنده ایزین مرده بیرون آورد، مرادش این مرده شو.
اون مرده شو یعنی از هواها و شهوات بمیر، یعنی اسیر شهوات و هواهای نفسانی نباش. منظور مولوی اینه، چون بعضی حیاتشون به شهوته، حیاتشون به نفسانیات، تمایلات نفسانی زودگذر.
احسن.
مولوی میگه از این تمایلات زودگذر و شهوات بمیر، یعنی اینا رو بمیران، و وقت به حیات طیبه جاودان زنده میشی. این منظور اینه. ببین حالا این بحث هست که خود این مسئله رو طرح کنیم، وقت فلسفی هم شده اب نداره. ما این چند سبایی که در این عالم زندگی میکنیم، حالا به فاصله اشخاص که بعضی ها طویل عمرن، عمر طویل دارن، عمر دراز، و عمر کوتاه، بله فاصله زیاده، کم و زیاد داره عمر، ولی سرانجام مرگ قطعی است. هیچ کس ابدی در این عالم باقی نمیمونه و سرانجام میمیره، هرچی هم عمرش طویل باشه. این فرصت چند روزه ای که یا چند ساله ای که انسان در دست داره و در اینجا زندگی میکنه، زمان داره براش میگذره، در واقع زندگی میکنه. یا یه سوال هست، که زندگی و زمان از روی ما عبور می کند یا من از روی زمان و زندگی عبور می کنم؟ نظر شما چیه؟ من یه چیزی هستم که زندگی از روی من عبور می کنه، منو له و لورده می کنه میره، یا من از روی زمان و زندگی عبور می کنم یه پلی بستم میرم؟ این چیه؟
من عبور می کنم.
من عبور می کنم. پس زندگی زندگی است، من از روی پل عبور می کنم. دیدم که یک حکیمی خیلی خوب مسائل خوبی حکما مطرح می کنند. ببین اندیشیدن، انسان می اندیشه همیشه. اکثرا میگن که اندیشیدن یه پلی است که انسان بین دو تا رودخانه برقرار میکنه. شما وقتی می اندیشی از یه مبدعی به یه انجامی، از یه مقدمه به یه ذل مقدمه، یه پل میسازی که از مقدمه به ذل مقدمه برسی، از مقدمات به نتیجه برسی، از روی پل اندیشه عبور میکنی تا از این طرف پل بره اون طرف. اینو به پل تشبیه کرده اندیشه رو. یک حکیمی میگه نه خیر، اندیشه پل نیست، اندیشه همون درود است، اندیشه خودش رودخانه است که با جریان رود یه پلی، یه فاصله ایجاد میکنه. اون جریان اندیشه پل نیست، اندیشه رودخانه است. پل ثابته آخه،
بله.
اندیشه ثابته یا نه؟ اندیشه که ثابته. اندیشه رودخانه است، اندیشه پل نیست، پل مونده اینجا این وسط. بنابراین بهتره که اندیشیدن را رودخانه بدانیم یا پل بدانیم، ولی رودی است که از این سمت به اون سمت میره. البته رود سمت داره، آغاز و انجام داره. رود از جایی سرچشمه میگیرد، رودخانه، و به جایی فرو میریزد، به دریا فرو میریزد. رودخانه از جایی سرچشمه میگیرد و سرانجام کارش به رودخانه، به دریا فرو ریختنه، یه جایی فرو میرود. خب اندیشه اینه، یعنی از آغاز به انجام، از انجام میآید به آغاز و از آغاز به مرتبه انجام برمیگرده. این اندیشه است. پل اینجاست. باید بگیم این زندگی پله، نه اینکه اندیشه پله. این تشبیه هم خواستم یادآوری کنم که بد نیست.
پس این خیلی دلالت روشن عقلیه که بالاخره از دل مرگ حیات و دل حیات مرگ. نکته دوم، از قاعده انقطاع استفاده میکنه. میگه شما در عالم مثل دانه که از کاه جدا میشه یا میوه از درخت میفته، خب این یه قاعده ایست که همه میبینید. انسان هم به جای میرسه که این انقطاع صورت میگه. یه لطیفه داره که حضرت موسی علیه السلام از خدا سوال کرد چرا انسانها را اینقدر قشنگ و زیبا و زندگی میدی، حیات میدی، عقل میدی، همه چی به کمال که رسیدن فوری اینها را میکشی. خدا بهش جواب نداد تا اینکه یه روزی رفت تو مزرعش گندم‌ها رو از کاه جدا میکرد و پایان خرمنکوبی. اونجا اومد گفت چرا داری چیکار میکنی؟ یا موسی، گفت دارم هیچ این گندم‌ها رو از دل کاه جدا میکنم. گفت چرا؟ گفت حیفه این دانه‌ها تو کاه بمونه. اونجاست که به جوابش میده، میگه واجب است اظهار این نیک و تباه همچنان اظهار گندم‌ها ز کاه. بهر اظهار است این خلق جمان جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان. خیلی خوب،
همین انقطاعی قاعده انقطاع همینه. در عبارت مرحوم فیاض همین اومده. ببین وقتی شما دانه رو از کاه جدا میکنی، سر خرمن، سر خرمن، کوبیدن خرمن به این معنی که کاه ها رو از دانه ها جدا میکنی و دانه ها جدا میشه از کاه ها، این طرف میاد دانه گندم. خب دانه رو که از کاه جدا میکنی و کاه رو کنار میزنی، در واقع چه کار کردی؟ بازگشت به اصل کردی. این خرمن که از خوشه ها تشکیل شده، انبوه خوشه ها خرمنه، حالا یک خرمنی در بعد کاه جدا میکنی، این خوشه ها در آغاز چی بوده؟ دانه بوده یا نبوده؟ از بیدانگی خوشه به وجود آمده یا از یک دانه خوشه بوده؟
از دانه خوشه به وجود آمده.
پس اولش دانه بوده،
خوشه
شد، بعد خوشه شده. فی کل حبت مات و حبه، تا زهر دانه صد دانه آورده و خوشه شده. حالا پس اصلش دانه بوده، بعد از طی مراحل تا برسه به خوشه و خرمن و جدا کردن شما کاه را از دانه، دو مرتبه به دانه باز میگرده. پس بازگشت به چی بود؟ دانه آمد، خوشه شد و دو مرتبه به دانه بازگشت. این همون تشبیه به معاده. شما از حیات آمدی، در این رودخانه زندگی داری سیل میکنی، جری شنا میکنی، جریان با جریان آب میروی، و روزی با تریان موت و آرز شدن مرگ دو مرتبه به دانه اصلی باز میگردی، به حیات اصلی بازگشت میکنی. این توجیه ایشونه برای معاد و این سرنوشت هر موجودی است. منتوش معاد به معنی کمال در انسانه. حالا صحبت اینه که آیا موجوداتی که هم معاد دارن یا نه، آیا حیوانات معاد دارن یا ندارن، آیا نباتات معاد دارن. معاد به این معنی که یک دانه دو مرتبه به دانه برمیگرده در نباتات هم هست، اما معاد انسان ویژه است. معاد به معنی که انبیا فرمودن در کتب آسمانی آمده ویژه انسانه. معاد انسان بازگشته به کماله و اون کمال اصل انسان کامل بوده، در جاودانگی بوده، آمده. این یه رفت و بازگشته.
اون قاعده سومه. بله. کدام دانه در زمین فرو رفت که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ مولوی هم قشنگ استاد میان برنامه ببینیم. استاد در دو تا خط ولی چند تا دلیل زیبایی آورده، دلالت های عقلیش قشنگه. پس یکی اون اصل دیالکتیکی متحیات بود، یکی قاعده انقطاع بود، سومی همین که حضرت علی فرمودید، میگه در این دنیا بعضی از نفوس ثانیان ظهور ملکات نفس هست که نفوس زکیه وفق مراد مستحق ثواب و نفوس سخیفه و خلاف آن مستحق عقاب باشد. خیلی.
یعنی این حیات پس از مرگ جاودانه است، یک شرط داره که شما در اینجا چه کار کردی. اونجا بی حساب کتاب، اصلا عالم بی حساب کتاب نیست. مگه بناس عالم بی حساب کتاب باشه؟ نه آغاز بی حساب کتابه، نه انجام و نه دنیا. در این دنیا کاری بی حساب، چیزی بی حساب کتاب وجود نداره. این آدمی که میره پس از مرگ همه یکسان نیستن، چنون که در این دنیا همه یکسان نیستن. ببینم آدم هایی که در این دنیا زندگی میکنن یکسان هن؟
نه،
باطنشون یکسان، چه بسا ظاهرن همون مثل هم درست کنن خودشون ها، ولی باطن انسان ها یکسانه؟
نه.
این در معاد که ایشون روز جاودان و بازگشت میدونه، اون باطن ها ظاهر میشه. اون وقت اون تفاوت ها اونجا آشکار میشه، اینجا خیلی ظاهر نی. شما تو خیابون که میری آدم ها رو یکسان تقریبا میبینی، باطن آدم ها آشکار نی. اونجا یوم تبل سرائر، پرده ها که کناری میرود همه حقایق درون آشکار میشه. اون وقت اونجا تفاوت از زمین تا آسمانه، همه یکسان نیستن. اگه خوب میاندیشید اونجا خوب، اگر چنون چه صفات حمیده داره اونجا محمودی، اگه صفات رذیله و مار و عقرب در درونت هست اونجا ظاهر میشن این مار و عقرب ها. مار و عقرب درونی اینجا ظاهر نیست تو خیابان و بیابان، اما در آخرت مار و عقرب درونی و گرگ های درونی ظاهر میشن. وقت اینه که در آیات قرآنی هم هست که انسان ها به صورت قرده و خنازیر محشور میشن، به صورت مار و عقرب محشور میشن. این باطن اشخاصه. پس خدا به ما توفیق بده که سعی کنیم و اینجا باطنمون رو صاف کنیم و به خودمون صداقت داشته باشیم، حق بازی نکنیم، حیله گری نکنیم و درست بیندیشیم. و راهش چیه؟ ما همیشه از اندیشه صحبت میکنیم. بعضی هم میگن چرا اینقدر اندیشه؟ مگه میشه که بدون اندیشه به جای رسید؟ اندیشیدن، ببین آقای دارجان، اندیشه خب هم مردم میاندیشن، کسی که بیاندیشه نیست، ولی قدر خود اندیشه باید دقت کرد و همه این درونم مال اندیشه است. یعنی اندیشه نماینده درون انسانه، از سخن هر کسی کم و بیش میدونی درونش چه خبره. اندیشیدن، همیشه انسان به چیزی میاندیشه. شما میشه که بیاندیشی ولی به چیزی نیاندیشی یا نه؟ میتونی بیاندیشی ولی به چیزی نیاندیشی؟
نه، به چیزی میاندیشه.
به چیزی میاندیشه. اصلا اندیشه بدون به چیزی اندیشتن معنی نداره.
بله.
هر کسی که میاندیشد به چیزی میاندیشد. این یه حرفه. یه حرف اینه که چگونه میاندیشد. دو تا واجب هم میخوام به کار ببرم، فرقش هم روشنه. به چیزی اندیشیدن و چگونه اندیشیدن. یه وقتی میگیم به چه چیزی میاندیشی، یه سواله. یه وقت میپرسم چگونه میاندیشی، این سواله با هم فرق داره نه؟ از شما میپرسم الان به چی میاندیشی، شما میگید به فلان چیز، به فلان مطلب دارم میاندیشم. یه وقت میپرسم چگونه میاندیشی، این دو تا با هم فرق داره نه؟
بله.
میخوام بپرسم از شما به چیزی اندیشیدن اهمیت داره یا چگونه اندیشیدن اهمیتش بیشتره؟ خب چگونگی اندیشه اهمیت داره.
اگر من به چیزی نندیشم چگونگی معنی نمیدونه میکنه.
بسیار خوب، با هم وابستن. اینم فرما شما درسته. آره. چگونه اندیشیدن وابسته بینید که به چه چیزی بیندیشی. اینم قبول دارم،
اینم قبول.
اما چگونه اندیشیدن اهمیتش بیشتره یا به چه چیزی اندیشیدن اهمیت؟
چگونگی مهمتره.
صد آفرین بر شما. چگونه اندیشیدن مهمه. آره مهم. خیلی مهمه. حالا اون به چیزی میاندیشی مثلا به همت توست که چه چیزی رو دوست داری به اون میاندیشی. میزان همت تو رو
مثلا همین معاد من الان میاندیشم ولی چگونگی مهمه.
چگونگی مهمه. تناسخ خدا و خوردن که این امروزا خیلی هم اینام تناسخی شدن.
بان.
این تناسخ معاد نیست، یه دوره سروحشتناکه. همین به قول شما به معاد همه میاندیشن، هیچ کس نیست که به مرگ و پس از مرگ نیاندیشن. اول هم گفتیم اینا میاندیشن، ولی چگونه میاندیشن مهمه که چگونه میاندیشن. تناسخه میاندیشن یا فکر کنن نابود میشن و نیست میشن. بعضی هم میگه اصلا نیستیه، هیچ لا خبر ولا اثر، هیچ. یه نوع اندیشه. بعضی تناسخی یعنی روزام خیلی رواج داره تناسخ.
بله.
که مثلا به صورت حیوان دارن یا به صورت یه آدم دیگه دارن، یه جور دیگه زن. این هم که اصلا ممنوعه، اصلا از نظر شرعی از نظر عقلی باطله. پس اینجاست که ما باید همیشه سعی کنیم که چگونه اندیشیدن را
بالاخره
بر به چیزی اندیشیدن ترجیح بدیم و بفهمیم که چگونه می اندیشیم. حالا یه مطلب دیگه بر شما بگم. چگونه اندیشیدن
خودش معیار،
همین معیاریه که منطق درست شده. می‌دونی علم منطق یعنی چی؟ آخه بعضیا میگن من علم منطق، علم منطق هم خوندن یا میخونن یا شنیدن، حداقل که علم منطق هست. فن منطق، حالا بهتره بگیم به جای علم منطق بگیم فن منطق. فن منطق دلیل داره که میگم فن منطق نه علم منطق. به همین دلیل که منطق اندیشیدن به چیزی نیست، منطق چگونه اندیشیدنه. به همین جهت علم نیست. علم همیشه علم به چیزی است، ولی منطق علم به چیزی نیست. منطق چگونه اندیشیدنه. منطق داره به شما نشون میده که چگونه بیندیشیم، بیندیشیم تا درست بیندیشیم. چگونه اندیشیدن و درست اندیشیدن یعنی منطق. پس منطق لازم نیست به چیزی بیندیشد. منطق راه چگونه اندیشیدن است و صحیح اندیشیدن.
ده.
اما علم به چیزی میاندیشی، در فلسفه هم به چیزی میاندیشی، در علوم هم به چیزی میاندیشی. اما منطق به تو میگه چگونه بیندیش، چگونه اندیشیدن رو ما باید بیاموزیم.
ده.
هم با منطق و هم عقلی که خود منطق میسازد.
احسنت. بسیار خوب. پس اینم شده قاعده سوم.
بله.
که چرا نام قیامت یوم تبل السرایر است؟ اینی که در واقع همه اسرار پنهان انسان ملکات به ظهور میرسه.
من یه استفاده لغوی از کلمه قیامت بکنم، به ذهنم رسید که بعد که نیست استفاده لغوی از آیات قرآن احادیث که اب نداره که
نه چه اشکال داره.
چرا قیامت بهش میگن قیامت؟
قیامت قامت
یوم القیامه. یوم القیامه میگیم دیگه، یوم القیامه
از ریشه قیامه.
قیامت یعنی چه؟ از ریشه قیامه. قیام یعنی چی؟
برخواست.
از قامته. قامت یعنی چی؟ استقامته. قامت و استقامت و قیام و همه اینا از یه ماده است. حالا اصل ماده قیام و استقامت و قائم یعنی چی؟ یعنی راستی. خوب گوش بده، یعنی راستی.
قیامت قامت و قامت قیامت.
وقتی میگن قامتش بلنده یعنی چی؟ یعنی راسته.
راسته.
قامت بلند یعنی چی؟ قامت یعنی راستی. یا میگن قامت بس در صف جماعت یعنی یه خط مستقیم تشکیل داد. اصلا قامت و قیامت یعنی راستی. حالا چرا قیامت بهش میگن قیامت؟ خب بعضی تفسیر میکنن چون از جا برمیخیزی. خیلی خوب، همه مشهور میشن برمیخیزن، اونم حرفی نیست، اونم درسته. اما یک نکته درش هست که حتی برخواستن به راستی برخواستن است. در قیامت به راستی برمیخیزند یا به کجی؟
راستی.
کجها هم اگر کجند راستشون در همون کجیه. قیامت اونچه هست نشون میدهد یا فریب درش هست؟
هرچه اونچه هست دیگه.
اینجا ممکنه فریب نشون باشه، اونچه هست نشون نمیدن، پرده دارن یا فریب در سخن، فریب در رفتار، فریب در کردار، فریب در اختلاط جنس، هزار تا فریب در این دنیا هست. اونچنون که هستن اشیا در این دنیا نشون دادن یا نه؟ نه. چه بسا چیزهایی که اونچنون که هستن ما نمیبینیم، یه جور دیگه میبینیم. در قیامت قامت هست، استقامت راستیه، یعنی هر اون که هست همون که هست ظاهر می شود. این معنی قیامت. راستی رو خواستم من، یعنی بگو روز راستی. روز راستی یعنی چه؟ یعنی هر اون چه هست همون که هست ظاهر می شود. ذره تقلب، ذره فریب، ذره پنهانکاری، ذره دروغ نیست. فریبکاری اونجا راه ندارد. هر چه زرنگ باشه هر کسی، خود شیطانم اونجا نمیتونه فریب کنه. خود شیطانم، هویت شیطان ظاهر میشه اونجا. فریب وجود ندارد. آقای لاجانی جمله بگم، چقدر زیباست اونجایی که فریب نیست. خوب گوش بده، زیبایی کجاست؟ جواب بده من، زیبایی کجاست؟
جایی که فریب نیست.
صد آفرین. زیبایی اونجاست که فریب نیست، و اونجا که فریب است چقدر زشت است. هر چه ظاهری زیبا باشه، خوب گوش بده، اونجا که فریب است هر چند ظاهری زیبا باشد زشت است یا کریه؟
کریه.
کریه. اونجا که فریب است زشتی است اگر چه ظاهری زیبایی داره، اونجا که فریب نیست
راستی هست،
زیباست و زشتی وجود ندارد.
چرا مولوی هم زیبا گفت این بهار سبز بعد رستخیز هست برهان وجود رستخیز. این بهار سبز بعد برگ ریز یعنی پاییز هست برهان وجود رستخیز.
دقیقا.
عاقبت این سرها پیدا شود، هر چه خورده است این زمین رسوا شد.
تمام شد و تمام این فریب تاریخ.
کسی اهل فریب اونجا رسوا
شد. اصلا آخه تاریخ هم یکم توش میگن فریب بوده، چون هیگل از مکر تاریخ صحبت کرده. حالا دیگران هم از مکر تاریخ صحبت میکنن که حالا ما وارد مکر تاریخ نمیشیم که مکر تاریخ یعنی چه، حالا صحبتشو نمیکنیم. تو تاریخ هم مکر فراوان بوده، حالا یا خود تاریخ مکاره یا آدمایی که در تاریخ بودن فریب داشتن. کی فریب نبوده در زندگی؟ در زندگی بشر کی فریب نبوده؟ و الان چقدر فریب دنیای امروز که پر از فریبه.
همش نیران.
خب ما منتظر روزی هستیم که فریب ها نابود شوند و راستی آشکار گردد. چقدر زیباست اون روز. نترس از قیامت آقای نادر، روز زیباییه.
نمیترسم آقا.
نترسی انشالله. و ما هم توصیه کن نترسیم.
شما که نمیترسیم.
نه، روز زیبایی حقایق آشکار میشه. به 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 به. من منتظر شما... روز صداقتم.
به به به. خیلی خوست. اتفاقا شما پیشا پیش برهانهای آقای عبدالرزاق میفرمایید. ایشون هم همینو میگه. میگه رابعن، یعنی دلالت چهارمش، موت هر کس ملائم تباعی اوست. و هر کس کشته خود را درو میکنه.
دقیقاً.
یعنی حضرت علی فرمودی اینجا دیگه نمیشه دروغ گفت.
نه، جای دروغ نیست.
هر چه هستی
همانی.
همانی.
همان. تو همانی که اینجا بوده ای. اونجا فریبم نیست، هیچ کس هم گلتون نمیخوره. میزان عدلم، یعنی همین میزان عدل که شنیدی؟
میزان عدل.
میزان عدل یعنی راست راسته. یعنی اونجا کج نشون نمیده، اون میزان عدالت کج نشون نمیده. حالا فهمن ثقلت موازینه فکذا، پس اینه که این کفه میزان تو چی نشون بده؟ تو کفه میزان چی داری؟ همونو نشون بده.
فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه حاویه
فامه حاویه
فما ادراک ماهیه نارون حامیه. حاویه رو خودش درست کرده. حالا اونجا میگین چیه که
با حاویه رفته؟ خودش حاویه بوده رفته. آفره. خب اونجا که میزان صداقت و عدله، حاویه رو حاویه باید نشون بده. نه
بله همون نشون
بده. مناس که دروغ نباشه اونجا دیگه، حاویه رو که بهش نشون نمیده که. اونجا راستیه، راستی در تمام معنیش اونجا آشکار میشه. من میتونم بگم یوم الصداقه، یوم القیامه، یوم الصداقه.
سرائر هم همین معنی رو میده. بله. صداقت هم معنی
یوم صداقته، یوم روز راستی است. به به،
چقدر قشنگ،
چه روز خوبیه.
بعد بله جناب مولوی هم قشنگ میگه این اشعار که مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست.
آمین.
پیش دشمن دشمن و با دوست دوست.
دوست.
خیلی قشنگ گفته.
اصلا مرگ آدم همرنگ آدمه. مرگ آدم بخش از خود آدمه.
پیش ترک آینه را خوش رنگی است. پیش زنگی آینه هم زنگی است.
تمام شد. ببینم حالا یه زنگی وقتی تو آینه نگاه کنه خودشو سفید می‌دونه، زنگی می‌بینه.
جواب بده. سیاه می‌بینه.
آینه که تقصیر نداره که، آینه همون که هست نشون میده. قیامت یه آینه است. حالا یه زنگی میره تو آینه، آینه هم خیلی شفاف میکنه و سفیدش میکنه. که بلکه این آینه شفاف و سفید، اینو سفید نشون بده. ببینم آینه دروغ میگه یا نه؟
نه آینه که
آینه دروغ داره یا نه؟
آینه هر اون چه هستی نشون میده.
آینه دروغش نداریم که
آینه های امروزی مگر دروغ
مگر اینکه این آینه های دروغ درست کنه. امروز همه چی بلدن درست کنه. ولی آینه دروغ نمیگه. بله. راست میگه.
آره آره، هر چه اینجا کشت کرده ای مال توست، حاصل چند روزه اعمال توست. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. خیلی قشنگ گفته.
بسیار میباز.
انسان چقدر غفلت میکنن از طبایع نفسشون که چی دارن بیپرونن، چی کار میکنن.
ببین انسان اینجا بیطرف نیست. ببین هر آدمی که ببین در این دنیا شما همونی که خودشون بیطرف میدونند و حرف میزنند میگن ما بیطرفیم. اصلا هیچ کس میتونه در این دنیا بیطرف محض باشه، همین صاف باشه مثل قیامت، یعنی ترازوی عهد باشه. ظاهرا میگه من بیطرفم، ولی حرف که میزنه از ناکجا آباد حرف نمیزنه. ببینم آدم از ناکجا آباد حرف میزنه یا از کجا آباد؟
از کجا آباد میگه؟
از ناکجا آباد که حرف نمیزنه، از یه جایی حرف میزنه. از کجا؟ از درونش. درونش هر آنچه هست سخن است به شکل درونه. سخن هر کسی رنگ درونش داره یا بی رنگه؟
رنگ درونش داره.
سخن هر کسی رنگ درونش داره. درونها بی رنگن یا رنگ دارن؟
رنگ دارن.
رنگ دارن. نمیشه آدم بی طرف حرف بزنه. اینه که اینجا فریب زیاده. ظاهرا میگه من بی طرفم، ولی هیچ کس بی طرف نیست. همین که خودشون بی طرف نشون میدن در واقع طرف دارن، ولی خودشون چه بسا ندونن اما طرف دارن. بی طرفی محض یعنی میزان عدالت واقعی قیامته. اونجا همون که هست. این میگه من بی طرفم، ولی یک دفعه میبینی که از اون باطنش، اون رزالتش یا اون صداقتش، حالا بستگی داره که اون باطنش چی باشه. اگه پاک حرف پاک، اون که باطنش پاکه هر چی هم سعی میکنه شیطنت کنه اون پاکی تو شیطنتش هم ظاهر میشه. خب گوش بده، آدم پاک وقتی هم که تصمیم میگیره شیطنت کنه پاکیش تو شیطنتش ظاهر میشه. آقای لاله
برعکسش هم صادره.
برعکسش هم صادره. اونی که باطن رذیلت معاب داره
هر چی میخواد مقدس معاب
کنه صداقت نشون بده اون رذالتش تو اون صداقتش ظاهر میشه. این از این بعد دقت کن، ما بی طرف نداریم اما در قیامت یک سال پاکه. این همونی که هست واقعا.
ای که می ترسی ز مرگ اندر فرار، اون ز خود ترسانی جان هوش تا. زش روی توست نه رخسار مرد، جان تو همچون درخت و مرگ بر. خیلی قشنگ. اگه ما از مرگ میترسیم در واقع از خودمون
در واقع از خودمون.
اگه مرگ رو دوست داریم در خودمون دوست داریم.
بله اونجا حقیقته. از حقیقت که نباید بترسی. پس اگه از حقیقتش اخروی میترسی یعنی خودت یک ریگ به کفش داری، از خودت میترسی. اونجا ترس نداره، اونجا حقیقته. مگه اینکه از حقیقت بترسی؟ خب کسی که از حقیقت میترسه یعنی چه؟ یعنی خودش اهل حقیقته. چه کسانی از حقیقت میترسن؟ جواب بده.
که خودش اهل حق نیست.
که خودش اهل حق نمیدونه. کسی که اهل حقیقته چرا از حقیقت بترسه؟ چرا آخه؟ حقیقت از جنس حقیقته، رضالت از جنس رضالته. این خیلی معنی قشنگیه. خدا رحمت کنه مرحوم فیاض حکیمانی.
خیلی دلایل خوبیه. من تعجب می‌کنم بعضی
عقل پس عقلانی هم هست.
بله اصلا میگه شر همین رو تأیید و تأکید وجوب عقلی میکنه. بله و همینطور هم هست. بله خیلی زیبا بود. پس بهشت و دوزخ با توست در پوست.
همینه.
چرا بیرون ز خود میجویی توست؟
با خودت میبری اونجا.
آفرین.
اونجا هر اون چه هست تو با خود از اینجا برده ای.
گر حریر و قزدری خود رشته ای، گر زخاری خسته ای خود کشته ای.
خود کشته ای. اینجا باغبان خودت بودی، بس این که چیکار کرده باشی. و اگه از اونجا میترسی از خودت باید بترسی. خب بعد نیست آدم از خودش بترسه. اگه از خودش بترسه سعی میکنه که بدیاشو دور کنه. اونم بد نیست.
خب خیلی استفاده کردیم استاد. بحث زیبایی بود. با عبدالرضا هم خداحافظی میکنیم.
بسیار خوب.
امیدواریم که واقعا این کتاب هایی که از صداقت این بزرگان جوشیده است و زینت بحث و محفل ما هست انشالله همه ما بهره صادقانه ببریم. ای برندان مکنه زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و عربد تو برا خود را باشت، هر کسی اون درود عاقبت کار که کشت. انشاءالله کشتی داشته باشیم که مایه خجالت ما نشود. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.